ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های جمعه شب ایران 19 مرداد ماه. از هر جایی که با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شدید به شما سلام میکنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا یک برنامه زنده نیم ساعته است و پر از خبر و گفتگو و گزارش و تحلیل خواهد بود اگر همراه ما بمونید. با خبر شروع کنیم با همکارم مهداد میرتامادی.
با درود به شما شنونده گرامی. مجید تخت روانچی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران با اظهار اینکه نباید بیهوده انتظار مردم بالا برود تاکید کرد دلیلی برای مذاکره بین آقایان روحانی و ترامپ نمی‌بیند. مجید تخت روانچی در مصاحبه روز جمعه خود با خبرگزاری ایسنا اظهار نظر کرد که رویکرد دونالد ترامپ برای مذاکره با ایران رویکردی جدید نیست و صداقتی نیز در کار نیست. معاون سیاسی دفتر حسن روحانی تصریح کرد که نمایندگان دولت ایران پیشتر چندین دور با نمایندگان آقای ترامپ در قالب برجام گفتگو کردند. رئیس جمهوری آمریکا 8 مرداد ماه برای دیدار با رهبران ایران اعلام آمادگی کرد و گفت که هیچ شرطی هم در این زمینه ندارد. لیر ترکیه در ادامه سیر نزولی ارزش خود بار دیگر در مقابل دلار آمریکا بیش از 16% از بهای خود را از دست داد. ارزش هر دلار آمریکا روز جمعه با 6.4 لیر ترکیه برابری می کرد که نسبت به روز پیش از آن 16.4% بهای آن کاهش یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با خاطر نشان ساختن آنکه رابطه کشورش با ترکیه چندان خوب نیست، تعرفه های آلومینیوم و فولاد وارداتی از این کشور را 2 برابر افزایش داد. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با اعلام اینکه نرخ برابری لیر یک جنگ ملی است از مردم کشورش خواست اگر دلار، یورو یا طلا در خانه دارند به بانک‌ها ببرند و آن را به لیر تبدیل کنند. مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب میشل بچلت رئیس جمهوری سابق شیلی را به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر تایید کرد. خانم باچلت چهارشنبه گذشته از سوی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل به این مقام برگزیده شده بود. او جایگزین زید رعد الحسین خواهد شد که دوره ریاست 4 سالش بر کمیسیون عالی حقوق بشر در آخر ماه جاری میلادی به پایان خواهد رسید. میشل باچلت از سال 2006 تا 2010 برای نخستین بار به ریاست جمهوری شیلی رسید. بین سالهای 2010 تا 2013 مسئول نهاد زنان سازمان ملل شد. در سال 2014 به شیلی بازگشت و برای دومین بار به مقام ریاست جمهوری شیلی رسید. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه بیانیه نمایندگان دائم سازمان همکاری‌های اسلامی در مورد حمله حوثی‌ها به نفتکش‌های عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. آقای قاسمی با اشاره به غیبت نمایندگان ایران در این نشست به دلیل نداشتن روادید ورود به عربستان این بیانیه را یک جانبه، غیر منصفانه و تحت فشار عربستان سعودی توصیف کرد. نشست نمایندگان سازمان همکاری‌های اسلامی روز چهارشنبه در شهر جده برگزار شده بود. نمایندگان دائم سازمان کشورهای همکاری سازمان همکاری‌های اسلامی در این بیانیه با اشاره به حمله حوثی‌های یمن به 2 نفتکش عربستان در دریای سرخ خواستار اقدام جامعه جهانی علیه این گروه و حامیانش شده بود. و سازمان یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید درگیری‌ها میان شورشیان و نیروهای دولتی در استان ادلب در سوریه بر زندگی بیش از 1 میلیون کودک تأثیر خواهد گذاشت. یونیسف اعلام کرده است که مناطق روستایی شمال غرب سوریه مایحتاج غذایی، پزشکی و آشامیدنی زیادی ندارند و در حال حاضر نیز پذیرای بیش از 1 میلیون سوریه آوارند که در پی جنگ و درگیری در دیگر استانها به ادلب آمدند. به گفته صندوق کودکان سازمان ملل، درگیری ها در ادلب وضعیت انسانی در سوریه را از آنچه هست بدتر خواهد کرد و منجر به آوارگی نزدیک به 400 هزار کودک خواهد شد.
خیلی متشکرم از شما. مهرداد میردامادی بود و خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. موضع‌گیری ترکیه و عراق در قبال تحریم‌های آمریکا علیه ایران، یکی با ایران باقی خواهد ماند و دیگری با تحریم‌ها همراهی می‌کند.
درون ایران فهم از سیستم اقتصاد جهانی و مدیریت این و نحوه کار اقتصاد جهانی در حد واسطه و دلالی و قاچاق کالاست.
از افزایش 2 تا 3 برابری نرخ بلیت پروازهای مسافربری خارجی از ایران هم خواهید شنید.
خیلی از آژانس‌های مسافرتی که تو ایران هستن، بنا تعدادشون هم زیاد، امکان فروش بلیط رو نخواهند داشت. ایرانی خارجی نگران این هستن که این نوسانات نرخ ارز مثلا در هر روز که اعلام میشه، خب اینا این محاسبه رو مشکل میکنه.
با واکنش تند ایران به بیانیه سازمان همکاری اسلامی درباره حمله به نفتکش‌های عربستان،
آیا در زمانی که تمام کشورهای اسلامی، منهای سوریه که قایب هستش، منهای خود ایران که حضور نداشتش، همه کشورهای اسلامی به این بیانیه‌ای که مورد درخواست عربستان بوده، این آیا بی ارزش هست؟ کدوم کشور در انزوا قرار داره، عربستان یا جمهوری اسلامی؟
همراه ما بمونید، بیشتر میشنوید در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. بعد از سرگیری رسمی دور اول تحریم‌های هسته‌ای ایران، کشورهای مختلف جهان که در امضای توافق هسته‌ای با تهران نقش داشتند یا از مشتریان نفت ایران و شریک تجاری تهران محسوب می‌شوند، در روزهای اخیر موضع‌گیری‌های جدیدی رو درباره سرگیری تحریم‌ها داشتند. مهمترین موضوع روز هم محدودتر شدن حجم صادرات نفت ایران 3 ماه پیش از سرگیری تحریم‌های نفتی است. در این زمینه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
دور اول تحریم‌ها که عملاً از صبح سه‌شنبه شروع شد، صنایع خودروسازی ایران، تجارت طلا و فلزات گرانبها و نقل و انتقال انبوه ارز و ریال را هدف قرار داده، ولی هنوز اثرات واقعی آن بر اقتصاد ایران مشهود نیست. اما اثرات دور دوم بازگشت تحریم‌ها که هنوز شروع نشده و قرار است در 13 آبان اجرایی شود، از همکنون در بازارهای جهانی و در ایران دیده می شود. دور دوم تحریم‌ها صادرات نفت، گاز و میانات نفتی ایران را هدف قرار داده و سبب نوساناتی در قیمت جهانی نفت و حجم نفت تولیدی در اوپک و دیگر کشورها شده است. جدیدترین ارزیابی از بازار نفت روز جمعه از طرف آژانس بین‌المللی انرژی منتشر شد. در این گزارش نسبت به آینده بازار نفت و قیمت آن هشدار داده شده و گفته شده که گرچه در هفته‌های اخیر قیمت نفت به دلیل افزایش حجم تولید در روسیه و چند کشور عضو اوپک مقداری کاهش یافته، اما این کاهش قیمت موقتی و گذراست. آژانس بین‌المللی انرژی گفته است که با شروع تحریم‌های نفتی ایران در 13 آبان و با در نظر گرفتن مشکلات تولید نفت در کشورهای دیگر، تأمین نیازهای نفتی جهان ممکن است بسیار سخت باشد و به قیمت کاهش حجم ذخایر استراتژیک نفت تمام شود. خبرگزاری بلومبرگ هم گزارش داده که ارزیابی دولت آمریکا این است که تا شروع تحریم‌های نفتی در آبان ماه، واشنگتن می‌تواند مشتریان ایران را به کاهش حجم واردات به میزان 1 میلیون بشکه در روز متقاعد کند. به گزارش بلومبرگ، در سال گذشته ایران به طور متوسط روزانه 2,100,000 بشکه نفت صادر کرده است. چین که بزرگترین مشتری نفت ایران است، اعلام کرده که به خرید نفت ادامه می دهد، اما هند، کره جنوبی و برخی کشورهای دیگر یا حجم واردات نفت از ایران را کم کردند و یا اعلام کردند که همزمان با اثرگیری تحریم‌های نفتی این کار را انجام خواهند داد. اما دو کشور همسایه ایران که از مشتریان نفت و گاز آن هستند، دو موضع کاملا متفاوت اتخاذ کردند. نخست وزیر عراق چند روز پیش اعلام کرد که گرچه کشورش روابط سیاسی و اقتصادی خوبی با ایران دارد، ولی برای حفظ منافع ملی آن کشور به تحریم‌های آمریکا احترام خواهد گذاشت و برخی از آنها را اجرا خواهد کرد. روز جمعه هم سخنگوی دولت عراق اعلام کرد از این پس در معاملات تجاری با ایران از دلار استفاده نخواهد شد و همزمان تأیید کرد که این سیاست احتمالاً به کاهش سطح تجارت با ایران منتهی خواهد شد. ترکیه هم اعلام کرده که به خرید گاز و نفت از ایران ادامه می‌دهد و حاضر به پذیرش تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا نیست. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل منطقه، رویکرد بغداد و آنکارا در قبال تحریم‌های ایران را ناشی از نیازها و سیاست‌های دو کشور همسایه ایران می‌داند.
مسئله تحریم در ایران تبدیلی به یکی از مسائل مناقشه‌انگیز در عراق شده، چون آقای عبادی در اون اقداماتی که برای فاصله گرفتن از ایران کرده بود تا حدودی این هم اضافه کرده به اون. این خیلی خیلی مهم هست و ترکیه هم به خاطر مسائل اقتصادی درونی که داره و وابستگی که به بعضی از واردات از ایران داره و صادراتی که به ایران میکنه، مثل این که میخواد یک جوری از کنار تحریم ها رد بشه.
روز پنجشنبه هم محمود واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری با پیامی از جانب حسن روحانی برای رجب طیب اردوان وارد آنکارا شد. محتوای این پیام اعلام نشده، ولی وزیر خارجه ترکیه گفته است که خرید نفت و گاز از ایران ادامه خواهد یافت. از جانب دیگر مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا بر سر جزئیات بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ برجام ادامه دارد، ولی ایران میگوید هنوز برنامه و طرحی که منافع تهران را تامین کند نهایی نشده است. در این حال در تهران برخی از مقامات دولتی و کارشناسان اقتصادی تاکید میکنند که ایران به سهم خود باید شرایط را برای ادامه همکاری با اروپا مهیا کند. یکی از مهمترین شرط‌های ادامه همکاری تصویب و اجرای قوانین مورد نظر گروه مالی اقدام ویژه یا FATF است که اصولگرایان به شدت با آن مخالفند. مرداد عمادی کارشناس امور اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی در لندن بر این نکته تأکید می‌کند که درک درستی از اقتصاد جهانی در بین رهبران جمهوری اسلامی وجود ندارد، ولی آنها در انتظار کمک اروپا هستند.
من در این ماه به نشستم که در درون ایران فهم از سیستم اقتصاد جهانی و مدیریت این و نحوه کار اقتصاد جهانی در حد واسطه و دلالی و قاچاق کالاست و اون مسائلی که در چتر اقتصاد جهانی به اینجا رسیده که ما شامل این جهانی شدن اقتصاد و پیشرفت های اقتصادی در سیستم های مالی هستیم، اینها واقعا در ایران درست فهمیده نشد. ایران نگاهی که داره اینه که اتحادیه اروپا این را حمایت خواهد کرد و در چه خواهند ایستاد در مقابل امریکا.
همزمان با زمینه سازی برای آغاز مرحله دوم بازگشت تحریم ها، هم آمریکا و هم ایران در تلاشند کشورها و شرکت های خصوصی بیشتری را به سمت خود جلب کنند. آمریکا اعلام کرده که تاکنون بیش از 100 شرکت بزرگ بین‌المللی از بازار ایران خارج شدند و یا در آینده نزدیک فعالیت‌هایشان در ایران متوقف می‌شود. در روزهای اخیر هم شرکت‌هایی از سوئیس، دانمارک و آلمان به این فهرست اضافه شدند و در مقابل رهبران اروپایی تأکید کردند که همچنان در صدد حفظ برجام هستند. مهداد عمادی هم معتقد است خروج شرکت‌های بین‌المللی از ایران در هفته‌های آینده سریع‌تر خواهد شد.
من تصور میکنم شاید 2 یا 3 هفته دیگه از امروز خیلی خیلی این خروج و این فضا سنگین تر خواهد.
از سوی دیگر ایران هم به آمادگی برای مقابله با شرایط سخت‌تر اقتصادی تأکید کرده و روز جمعه محمد شریعت مداری وزیر صنعت بار دیگر تأیید کرد که به اندازه کافی ذخایر کالاهای اساسی تأمین شده است. اما مقامات ارشد جمهوری اسلامی تاکنون اعلام نکردند که کسری درآمدهای ارزی ناشی از افت صادرات نفت را که مهمترین منبع تامین بودجه کشور است چگونه جبران خواهند کرد.
گزارش جمشید زن رو شنیدید در مورد اثرگیری دور اول تحریم‌های هسته‌ای ایران و واکنش برخی از کشورها از جمله ترکیه و عراق.
بازگشت تحریم‌ها علیه ایران بیش از همه روی مردم تأثیر خواهد گذاشت یا حکومت جمهوری اسلامی؟
تحریم‌ها اصولاً اگه تو تاریخ نگاه کنی همیشه به مردم ضربه می‌خوره. اگه زمان اوباما نگاه کنیم همش رو مردم فشار اقتصادی گذاشتن.
واقعاً تحریم اقتصادی و سیاسی ملایم‌ترین وسیله اعمال فشار علیه حکومت دیکتاتوریه و وادار کردن حکومت برای نزدیک شدن به خواسته‌های مردم.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
بله، این برنامه رو فردا خواهید شنید. اگر از همراهان مجله شامگاهی رادیو فردا باشید، در انتهای مجله شامگاهی این برنامه رو میشنید. تکرارش هم در انتهای مجله نیمه شب خواهید شنید. همزمان با اجرای بسته جدید ارزی بانک مرکزی و به تبع آن خروج شرکت‌های هواپیمایی از شمول دریافت ارز دولتی در ایران، خرید بلیط‌های خارج از کشور برای مسافران با چالش جدیدی روبرو شده. خطوط هواپیمایی خارجی فقط در صورت دریافت ارز اقدام به فروش مستقیم بلیط به مسافران می‌کنند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگوی با همایون زرقانی، سردبیر ماهنامه سفر در تهران، درباره این چالش جدید پرسیده.
ما الان تو بخش حمل و نقل هوایی چیزی در حدود 7-9% سهم جابجایی مسافر رو داره و از چند وقت گذشته هم هست که خطوط هواپیمایی این مقدار پروازشون رو یا کم تواتر کردن و یا کاستن و یا بحث کردن از پروازهای به مقصد ایران. و این اتفاقی که افتاده، خب تا پیش از این عرض 4400 دریافت میکردن، 4400 تومان، و الان همونطوری که خبرگزاری اعلام کردن، اینا ارز دولتی نمیتونن تهیه بکنن و ارز آزاد بهشون تعلق میگیره و این موجب شده که قیمت بلیط ها بالا بره و این افزایش قیمت گاهی ها تا 2 برابر، گاهی ها تا حتی بعضی مسائل 3 برابر اتفاق افتاده.
این افزایش ارز اگر که به این منوال پیش بره، یعنی فقط ایرلاین ها خودشون، اون هم با دریافت ارز و کردیت کارت، اینطور که خبرگزاری ها گزارش دادند، فقط بلیط رو به مسافر بدند، آیا فکر میکنید که چه مقداری تاثیر داره روی این گردشگرای خروجی ایران؟
اینو دولت، من فکر میکنم که یک راهی براش پیدا بکنه قطعا، یعنی به این شکل امکان پذیر نیست که با کردیت کارت، چون بالاخره اینو معادل ریالیشو باید بپردازه مسافری که میخواد سفر بکنه به مقاصد خارجی، و این رو لازم هست که راهکاری برای این پیدا بشه که اینا در واقع چه جوری، چون الان اگه به این شکل باشه، خب خیلی از آژانس‌های مسافرتی که تو ایران هستن و اینا تعدادشون هم زیاده دارن کار میکنن و آژانس‌های کوچیکی هستن، عملاً امکان فروش بلیط رو نخواهند داشت و اگه بخواد هر کسی به اونجا مستقیم مراجعه کنه به خاطر اینکه محاسبات مالی بخواد انجام بده و ایرانی خارجی نگران این هستن که این نوسانات نرخ ارز مثلا در هر روز که اعلام میشه، خب اینا این محاسبه رو مشکل میکنه. خب این تبعاتی که خواهد داشت اینه که تقاضا برای سفرهای خارجی در کنار تصمیماتی که از قبل گرفته شده بود، مثل افزایش عوارض خروج از کشور، مثل نرخ ارز که در واقع دوباره گرون شد، و این اتفاقی هم که امروز افتاد، اینا خب موجب میشه که تقاضا برای سفر خارجی، پیش بینی من این هست که پایین بیاد.
آیا این میتونه روی گردشگرای ورودی به ایران تاثیر بذاره؟
افزایش نرخ ارز طبیعتا برای خارجی که میاد ایران یک مزیت هست و میتونه که از خدمات ارزونتری استفاده بکنه، اما این شرط کافی نیست، به این دلیل که ما به یک سری تقویت‌های زیرساختی نیاز داریم در صنعت گردشگریمون و یک سری قیمت‌هایی که اساسا وقتی گردشگر وارد ایران میشه بدونه که با چه نرخی میتونه اقامت بکنه، با چه نرخی میتونه خرید بکنه، غذاش چقدر هست، خدمات حمل و نقلش به چه شکل است. خب طبیعتا وقتی نوسانات ما داشته باشیم در ایران، اینا هی در ریالیش که هی افزایش پیدا بکنه و نرخ ثابتی نداشته باشه، خب سردرگمی رو ایجاد میکنه. ولی خب در کلیت قضیه میتونه یک مزیت باشه، به شرطی که ما بتونیم در واقع یک سری زیرساختهایی رو کاملا با پکیج‌های قیمتی مناسبی ارائه بدیم در بازار سفر و این کمک بکنه که گردشگر خارجی و یا یک تور اپراتور خارجی که میخواد تور به ایران بیاره بدونه که در واقع با چه بخش قیمتی مواجه است.
آقای زرقانی، آیا تا پیش از این هم هرگز سابقه داشته که افزایش نرخ ارز و دلار تأثیر این چنینی روی بازار خرید و فروش بلیط خارج از ایران داشته باشه؟
ما در واقع نوسانات نرخ ارز در هر دوره‌ای یه جهشی رو داشته، تو دوره‌های مختلف دولت‌های گذشته، از آقای رفسنجانی گرفته، دولت آقای خاتمی، دولت آقای احمدی نژاد، دولت آقای روحانی، اینا تو یک مقطعی جهش‌های بالایی بوده، یعنی در واقع این چیزی نیست که اقتصاد ما تجربهشو نداشته باشه. اما نکته این هست که ما در بازار سفر ایرانی اتفاقی که 1-2 سال گذشته افتاده اینه که بحث فروش آنلاین خدمات سفر خیلی فراگیر شده، یعنی شما از طریق سایت ها میتونید بلیط بخرید، میتونید هتل رزرو کنید، و ما یک خلایی داشتیم، یک شکافی بوده بین در واقع ارتباط سیستم بانکی ما با نظام بانکداری بین‌الملل. خب به دلیل تحریم ها امکان نبوده که این خرید اتفاق بیفته. بستر فروش آنلاین همیشه در ایران سرمایه‌گذاری شده، بخش خصوصی خیلی خوب وارد شد تو این زمینه ها، و این سابقه خب طبیعتا مشاغل اینچنینی هم تحت تاثیر قرار میده.
همایون زرقانی سردبیر ماهنامه سفر در تهران بود که به سوالات همکارم نوشین سید حسینی پاسخ میداد در مورد افزایش 2 تا 3 برابری نرخ بلیت پروازهای مسافربری خارجی از ایران. شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ در مورد بسته جدید ارزی بانک مرکزی و همینطور خروج برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های هواپیمایی از شمول دریافت ارز دولتی چه فکر میکنید؟
همونطوره که یمن و سوریه شده میدان در واقع جنگ نیابتی بین ایران و عربستان و قدرت‌های دیگه، متأسفانه کشور عزیزمون ایران هم داره به همین مسئله تبدیل میشه. یعنی این مسئله برجام آمریکا به شدت باش مخالف هست، اروپا هم چون نمیخواد هر چه آمریکا میگه در خیلی از زمینه ها صرف نظر از ایران اطاعت بکنه، دنبال منافع اقتصادی خودش هست، چسبیده به این که برجام رو به هر شکلی شده حفظ کنه. در نتیجه کشور ما شده عرصه تخت تاز قدرت های اروپایی و آمریکا، روس و چین، و این پیامدهای خوبی برای مردم ما نداره. بنابراین باید خیلی هوشیار باشیم ما مردم ایران که در این معامله بین اروپا و آمریکا و همچنین جمهوری اسلامی که میخواد از این شکاف استفاده بکنه، ما مردم کشورمون واقعا فدا نشه. متاسفم من واقعا برای این قضیه.
اگر آمریکا از برجام خارج شود ما برجام را آتیش میزنیم. اگر آمریکا از برجام خارج شود ما فلان میکنیم. اگر اروپا تضمین ندهد ما از برجام خارج میشویم. اگر آمریکا از برجام خارج شود ما در عرض 1 هفته غنی‌سازی رو شروع میکنیم. آمریکا با دم شیر بازی نکن، پشیمون میشی. پس چی شد؟ سید علی خامنه‌ای، روحانی، جواد ظریف، صالحی، فقط زور این مردم بدبخت بیچاره رو دارید که اونا رو سرکوب میکنید. آقای ترامپ با دم شیر بازی کرد، اصلا شیر رو لهش کرد، آخر شیر نبود، گربه بود.
آقای روحانی، آقای خامنه ای، شما 100 سال دیگه هم بگذره نمیتونید جلوی امریکا و اسرائیل بایستین باشون بجنگید، چون قدرتشون ندارید. آخرش هم باید بشینید سر میز مذاکره کنید. خب این کاری ها که میخواییم بعدن انجام بدین، الان انجام بدین دیگه. مردم چه گناهی کردن که باید این همه زجر بکشن و این همه بدبختی رو تحمل کنن؟
حملات حوثی ها به کشتی های عربستان در آبراهای آزاد جهانی دقیقا مانند همون راهزنان دریایی در سومالی هست که کشتی ها رو جلوش میگیرن. حملات چند روز پیش حماس هم که با پرتاب 70 تا مشک به اسرائیل تنها نتیجه معکوس برای حکومت ایران داره. مردم دنیا مخصوصا اروپایی ها که مرتب سعی میکنن پشتیبانی حکومت ایران باشن، مجبورن هرچی بیشتر از حاکمان فاسد ایران فاصله بگیرن و اونها رو تنها بذارن. دشمن حاکمان ایران نه مردم ایران، بلکه تروریست های حماس و حزب الله و حوثی ها، نمیدونم 100 تا از این طرف که ساخت پروازه رژیم هست، که همین هم باعث سرنگونی حکومت ایران میشن.
این پیام من به آقای احمدی نژادی. آقای احمدی نژاد، یادتونه زمانی که انتخاب میخواستیم بشین به این مردم گفتین خار خاشاک؟ یکیش. دوم، مملکت شما در عرض 8 سال به اینجا رسوندین. اولین کاری که کردین اقتصاد مملکت رو دادین دست یک مش گرگ، یعنی سپاه پاسداران، و الان اومدین از آقای روحانی انتقاد میکنید. آقای روحانی، شما، آقای خاتمی، رهبری، سپاه پاسداران، همتون از یک جنس هستین، دست همتون توی یک کاسه است. خجالت بکشین، دست از این کارا برداریم. شما زمان ریاست خودتون هرچی دوز بود توی مملکت دور خودتون جمع کردین، حالا اومدین از ملت دفاع میکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. اگر براتون مشکل هست که از طریق تلفن با ما در ارتباط باشید و برای ما پیام تلفنی بگذارید، میدونید که از طریق تلگرام 100% میتونید صداتون رو ضبط کنید و برای ما ارسال کنید. اول اینکه میتونید کانال تلگرام رادیو فردا رو دنبال کنید، telegram.me/radiofarda کانال رسمی ما هست که خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها در اون منتشر میشه. همینطور میتونید صداتون رو ضبط کنید از طریق @fardagram برای ما ارسال کنید. اما آخرین گفتگوی امشب رو بشنویم. سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه نشست نمایندگان دائم سازمان همکاری اسلامی در محکومیت حمله حوثی‌های مورد حمایت ایران به دو نفتکش عربستان رو بی ارزش، غیر منصفانه و یک جانبه توصیف کرده. به توصیف بهرام قاسمی، این بیانیه با هدف سرپوش گذاشتن بر جنایت‌های کشورهای متجاوز به یمن و انحراف افکار عمومی منطقه و جهان صادر شده. نمایندگان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بیانیه نشست خودشون در جده حمله شیعیان حوثی مورد حمایت ایران رو شدیداً محکوم کردند. حسین علیزاده، کارشناس دنیای عرب و دیپلمات پیشین ایران در فندان، درباره این واکنش ایران ساعتی پیش به رادیو فردا گفت:
این اولین موردی نیست که شاهد هستیم عربستان سعودی به راحتی قطعنامه ای رو، بیانیه ای رو برده به سازمان کنفرانس اسلامی و با رأی اکثریت. یعنی حتی شما نگاه کنید، کشور عراق هم که روابط خوبی با جمهوری اسلامی داره رأی مخالف نداده است. کشور افغانستان که همسایه ایران هستش و مشترکات فرهنگی زیادی داریم، تاجیکستان همچنین رأی مخالف ندادن. بیانیه در حد نمایندگان کشورهای اسلامی بوده، اما من به شما را ارجاع بدم به اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی که در استانبول ترکیه برگزار شده بود. در اونجا آقای ظریف حضور داشت، در اونجا آقای روحانی حضور داشتش، در اونجا بیانیه بسیار تند و تیزی نوشته شدش که مورد تایید همه کشورها قرار گرفت، تا حدی که آقای روحانی جلسه رو ترک کرد، به تهران بازگشتش. در اونجا گفته بودن که حزب الله لبنان تروریست هستش، ایران از تروریست‌ها حمایت می‌کنه. وقتی در سطح اجلاس سران این گونه به بیانیه‌های تند با حضور آقای روحانی صادر می شود، در این خصوص یک موضوعی که هم نفتکش ها باشه، یه خیلی طبیعی است که این را عربستان به راحتی می بده و رأی می گیره. سخنگوی وزارت خارجه گفته که این بیانیه ها بی ارزش و یک جانبه هست. پرسش این هستش که آیا در زمانی که تمام کشورهای اسلامی، منهای سوریه که غایب هستش، منهای خود ایران که حضور نداشتش، همه کشورهای اسلامی به این بیانیه‌ای که عربستان مورد درخواست عربستان داره، این آیا بی ارزش هست؟ کدوم کشور در انزوا قرار داره، عربستان یا جمهوری اسلامی؟ این یک. دوم اینکه گفته که این قطعنامه یک جانبه بوده، سوال این که چرا شما در اجلاس حضور نداشتید از خودتون دفاع بکنید؟ چرا عربستان به این قدرت لایتناها در سازمان کنفرانس اسلامی رسیده که هر آنچه که اراده کرده رو در اونجا تونسته به تصویب برسونه؟
آقای علیزاده، اشاره کردید شما، چرا در واقع ایران خودش حضور نداشته که بتونه دفاع کنه از شرایط خودش؟ چرا ایران حضور نداشت؟
ببینید، به تعبیر بسیار ساده، جمهوری اسلامی سینگل آوت شده، یعنی یک کشوری است که از سازمان کنفرانس اسلامی اگرچه حضورش، یعنی رسما در اونجا عضویت داره، اما عملا رأی او پذیرفته نمی شود، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در جهان اسلام تنها افتاده و وقتی مسئله یمن هست مطرحه، وقتی مسئله سوریه مطرح هستش، تمام این کشورهای جهان اسلام هیچ کدوم نیومدن در کنار ایران بایستن بگن که حضور شما در کنار بشار اسد موجه هستش، حضور شما در یمن موجه هست. تمام کشورهای اسلامی مخالفت با او کرده. ببینید، پیش از این یکی از معاونین وزارت خارجه جمله مهمی رو گفته بود. او گفته بود که سازمان همکاری اسلامی اینک به یک اداره خارجه عربستان تبدیل شده. من این ارزیابی رو 100% درست میدونم. 100% درست میدونم که سازمان همکاری اسلامی به یک اداره از ادارات سازمان وزارت خارجه عربستان تبدیل شده. اما سوال اینجاست که جمهوری اسلامی چرا اجازه داده که چنین قدرت بی نهایتی رو عربستان در این سازمان داشته باشه؟
حسین علیزاده، کارشناس دنیای عرب و دیپلمات پیشین ایران در فنلاند بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همینطور آخرین خبرها رو به صورت خیلی کوتاه و خلاصه میتونید در بخش خبرخان در سایت رادیو فردا دنبال کنید که به تازگی در سایت ما باز شده، radiofarda.com. سمت چپ صفحه اول میتونید بخش خبرخان رو پیدا کنید. ممنونم از شما که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. شب بر شما خوش.